و هر وقتی از شبانه روز که حال دلت حال مناسب مناجات و نجوا و صحبت‌های در گوشی و اون حرف‌های خودمونی و حضرت حق باشه جا داره و توصیه شده که این مناجات رو بخونی. اصلا مختص و محدود به ماه شعبان نیست. درسته که در ماه شعبان توصیه بیشتری شده ولی اصلا محدود به اون نیست. این دعا هم که میگم محدود به مثلا شب 27 محرم از اون که اونجا خب فضیلت بیشتری هست و ذکر شده و تکرارش در اونجا فضیلت داره و یادآوریش فضیلت داره محدود به اون نیست. در تمام شبهای دیگه از جمله شبهای دهه آخر ماه که رمضان حتما موضوعیت داره که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. تجافی رو حتما شنیدید که میگن به این حالت نیم نشست، حالت آماده برای برخواستن اگر که کسی داشته باشه، مثل موقعی که دیدیم مثلا تو نماز جماعت یک کسی دیرتر میرسه بعد موقع تشهد به اصطلاح امام جماعت و بقیه مأمومین اون دیگه مثلا رکعت اونا اگر رکعت دوم هستن این رکعت اوله مثلا، بنابراین نباید تشهد بخونه، حالت تجافی میشینه، نیم نشست میشینه آماده برخواستن و بعد بقیه که بلند شدن اون هم بلند میشه. او آماده تر از بقیه هستش تا بخوان خیز بردارن و بلند شن. او این نیم خیزه رو داشته و سریع تر از بقیه بلند میشه. مثل کسی هستش در واقع که آماده ی حرکته، میگه که خدایا ما رو رزقمون رو تو این شبها و روزها این قرار بده که آماده نیم نشست برای حرکت از دنیا به سمت معنای هستی باشیم، از سرزمین فریب، از خانه فریب که فقط به ظاهر میخواد ما رو فریب بده، نه اینکه بی ارزش باشه ها، همین دنیا متجر و محل تجارت حضرت اولیاء خداست و بندگان نیکو کردار خدا، اما فریبشون نباید خورد چون محل امتحان هست، فریب هم داره، ظاهر داره، باید به باطنش دست پیدا بکنیم. خدایا از این دار غرور، این دار فریب، این دار در واقع ظاهر فقط کمک کن و رزقمون کن که حالت نیم نشست و آماده حرکت داشته باشیم و به سوی خانه همیشگی، خانه خلود، خانه جاودانگی بازگشت و حرکت داشته باشیم و قبل از این که زمان از دست بره و فرصت از بین بره، قبل حلول الفوت، استعداد برای مرگ رو کمک کن که در خودمون ایجاد کنیم. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. حالا که اینطور شد بذارید این دعا که هر شب گفتیم و در دهه آخر ماه مبارک رمضان تأکید بسیار بیشتر شده به درگاه خدا اینطوری ادامه بدیم که اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقطع عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعت او ذنب تعذبنی علیه الهی العفو 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 العفو.
اللهم رب الشهر رمضان الذي انزلت فيه افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
حتما مستحضر هستید که این سحرها به دلیل شرایط ویژه‌ای که وجود داره توفیق حضور مستقیم و به صورت برنامه زنده رو از محضرتون از دست دادیم، اما نفسهای گرم شما و حال دعا مناجات شما و دعاهای خیرتون به همه عزیزان میرسه و در لحظاتی که برنامه رو در کنار دوستانمون تولید میکنیم این حس و حال خوب و این خیرهای شما باعث حال خوب ما هم میشه. امیدوارم که خدا این همدلی رو از ما نگیره انشاءالله. این از اون نقطه امیدهای بشر هست برای نجات از هر خطا و هر بلایی. آمین یا رب العالمین. اینجا رادیو ایران هست و این قرار، قرار دلهای بیقراران.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله،
کسی از دور به آواز مرا می خواهد، در فراز شب دیراز مرا می خواهد. حال من حال نماز است و دو دستم خالی، راه من دور و دراز است در این بیان. امشب از خود به در آیی مصفایی بکنی، دستی از جان به در آیی و دعا بکنی.
نمیتوانیم از خدا مخفی بکنیم اعمال خودمون رو. قادر است، ناظر است، علیم است، حکیم است. آها، نمیتونیم تا با اون نسازیم کارمون درست نمیشه. حالا چه کار بکنیم؟ خودمون از خودمون بترسیم، فضلا از دیگران. چرا؟ بگه فردا ما چی میدانیم، چی به ما میگن که در مقابل این عمل شما، این راهی که دارید میرید، نرو از این راه، چیکار میکنیم با شما؟ بله، بالاخره باید خودمون از خودمون در حفاظ باشیم، خوب با قاعد مرتبط باشیم که از خودمون اغوا نشیم. شما در فکر این باشید که خودتون رو اصلاح بکنید. ما بین خودتون و خداتون قائقی مانعی پیدا نشه. اگر اصلاح کردی، رفع مانع کردی بین خودتون و خدا و وسائط انبیاء و اوصیا، خدا اصلاح میکند ما بین شما و خلق. باید توبه بکنی، باید تضرع کنی به اون باب عالی و باب اعلا، باید سوی او بروی. ما را نجات بدهد اول از شر خودمون و داخله خودمون، بعدا از شر خارجی ها.
خداوند در جایی از کلام خودش در قرآن کریم می‌فرماید که فلله الاسماء الحسنى فدعوه بها. خدا رو با اسماء حسناش، با اسماء نیکو و زیباش صدا بزنید و بخوانید. که البته حالا همه اهل علم گفتن که اسماء خدا همین مخلوقاتش هستن دیگه، مظهر اسماء و صفات همین مخلوقات حضرت حق هستن، که حالا هر کدوم از ما ترکیبی از اسماء مختلف هستیم. اما خیلی از این اسماء رو ممکن هستش که ما اساسا حتی معنیشون و مفهومشون رو خیلی درست آشنا نباشیم. خدا خیر بده استاد عزیزم و دوست گرامیم آقا مهدی رستمی عزیز که زحمت میکشن تو این بخش برنامه قرار بیقراران در تو با اسماء حضرت حق توضیحاتی میدن و بشنویم مهدی رستمی رو با حرفهای من و خدا.
حرفهای من و خدا.
بیقرار
بسم الله، بسم الله القائم، بسم الله الذي هو قائم على كل شيء. تمام سفره جوشن را یکی یکی چیده تا برساند من به مقصدی مجهول. کل یوم هو فی شأن، و اوست که آن به آن لحظه به لحظه در هستی می دمد تا از حیات باز نیستد. قوام و دوام عالم وابسته به قیام دائمی خداست. چشم که از زمین بردارد همه چیز از هم می گسلد و عالم دوامش را از دست می دهد. یادت نرفته که تو نزدیک یک عالم از جنس الله در درون خیش داری؟ یادت نرفته که تمام قوانین دوام عالم برای عالم درون تو نیز صدق می کند؟ یادت نرفته که برای سرپا ماندن نفقه خدا در درونت باید اسماء او را در نهاد خیش انقدر بیدار کنی که در نیات و رفتارت جلوه کنند؟ خدا از بین تمام اسماء خود یکی را برای موعظه انتخاب کرده است، قیام. قیام اوج قله سلوک است برای کسی که به دوام و قوام عالم درون خود فکر می کند، برای کسی که قد کشیدن نفقه خدا در درونش برای او مهمتر از زیبایی ظاهر است، برای کسی که می خواهد جادی تکامل را به سرعت به سمت مقصد طی کند. یا قائمن علا کل شای، قائم که باشی برای دویدن، برای جنگیدن، برای تاب آوردن، برای نترسیدن همیشه آماده ای. قائم که باشی بالاخره به مقصد میرسی و هیچ مانعی تو را به توقف نخواهد کشاند. قائم که باشی برای قائم آل محمد نیز مایه آرامش قلب و تسکین دردهای هزار ساله ای. قائم که باشی هر کجا که بمیری باز زنده ای، منتظر هرگز نمی میرد. اللهم انی اسألک باسمک یا قاسم و یا عاصم و یا دائم و یا قائم، سبحانک یا لا اله الا انت القاس القاس، یا سمیع
یا شفیع یا رفیع یا منیع یا سریع یا بدیع یا کبیر یا قدیر یا خبیر یا مجیر.
امشب انشالله اگر خدا بخواد باز هم این قرارمون رو فراموش نمی کنیم و اون یک رکعت وتر رو با هم دیگه انشالله خواهیم خوند. البته با هم که منظورم همراهیه دیگه، نماز جماعت که نیست و طبیعتا امکانش هم که اگرم مثلا میشد جماعت خوند امکانش نبود، ولی خب منظورم اینه که یادآوری و همراهی هستش. هر کسی میخواد خلوتی بکنه، گوشه دنجی برای دلش ایجاد بکنه و انشالله به عمق وجود خودمون به عنایت حضرت حق بیشتر پی ببریم و از خودخواهی ها و خودبینی ها دورتر بشیم، امیدوارم که این امکان براش فراهم بشه. همدیگر هم دعا بکنیم. این خیرخواهی کردن برای همدیگه هستش که خیلی گشایش تو کار خودمون هم ایجاد میکنه و این نکته ایست که انشالله که فراموش نکنیم و به همین واسطه خدا آبرویی برای من شما قائل بشه برای همه و دستگیرمون کنه انشالله. بریم برای انشالله یک رکعت نماز بعد خیلی سلی بخونیم دیگه، انشالله دلهای همه هم آماده باشه. یا علی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یرد و لم یرد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یرد و لم یرد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، و من شر غاسق اذا وقب، و من شر النفاثات في العقد، و من شر حاسد اذا حسد. الله اکبر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد اتفاقی که ما بخواهیم درک عمیق‌تری ازش پیدا بکنیم نیاز به یک اونس و همنشینی داره. اصلا حتی با یه رفیقی وقتی که ما نزدیک میشیم حرفایی رو ازش میفهمیم که دیگران ممکن است که ادبیات او رو تا بخوان آشنا بشن و متوجه منظورش بشن زمان میبره، و مثلا خیلی موقعا ممکن استش که دیگری از من و شما در تو با اینی که آقا این رفیقت منظورش چی بودش سوال بکنه. آقا من درست متوجه نشدم، شما که رفیق هستی، ادبیات چه میشناسی، طرز صحبت چه میشناسی، منظورش رو بهتر متوجه میشی، میشه بگی که مثلا چی منظورش بودش، چی گفت؟ واقعیتش این هستش که این در تو همه چیزها هست، از جمله در تو قرآن کریم، که اگر که با روال ادبیات قرآن آشنا نباشیم خیلی از مفاهیمی که در این کتاب شریف و در این نامه محبوب به سوی ما نگاشته شده و میتواند برای ما بسیار مفید و نجات بخش باشه یا جای دیگه گیر نمیاد، مفهوم نخواهد شد. باید یه اونسی باش داشته باشیم. خدا رحمت کنه علیرضای فتیپور مهندس مرحوم، من شهادت میدم در سالهایی که رفیق بودم و میشناختمش، اونسش رو با قرآن هرگز از دست نداد، هرگز کنار نذاشت، هرگز سعی کرد که کم نشه. من تا یادم میاد مخصوصا در ایام بیماریش، خدا رحمتش کنه که با همون بیماری از دنیا رفت، این اونس خیلی بیشتر شد. با اینکه درد شدید داشت و حالش حال مساعدی نبود، ولی سعی میکرد که اونسش رو با قرآن کم نکنه بلکه بیشتر بکنه. بیایید امشب با علیرضا فتحی پور تا تمرین انس با کلام خدا بکنیم دوباره.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر، معلم قرآن همه براش استغفار میکنن حتی ماهیایی که تو دریا هستن، میگن خدایا این معلم قرآنو بیام. ارحم الهی
عبدك التواب. بریم تلاوت سوره مبارکه آل عمران رو بشنویم با صدای استاد مصطفی اسماعیل از آیه 180 آیات رو بشنویم و ببینیم که آیا همین آیاتی که داریم میشنویم راهکاری به ما در زندگی میده یا نه، آیا نگاه ما رو عوض میکنه یا نه. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. یه نکته خیلی قشنگ تو این آیه هست، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. بعضیا بخل می‌ورزن، خساست می‌کنن در اون چیزی که تازه خدا بهشون داده. یعنی حالا خیال می‌کنن که مثلا اگر انفاق نکنن، وقف نکنن، کمک نکنن، مثلا این به نفعشونه، کم میشه از اموالشون اگه وقف کنن یا کاری بکنن. اولا نکته خیلی مهمش در اینجا اینه که خدا می‌فرماد به ما آتاهم الله من فضله، یعنی از فضل خداونده، مال خودمون که نیست، چیزی هم که برای خود ما باقی نمونه، ولی الله میراث السماوات و الارض، همه اینا یه فرصته. منتها این دارایی ها واقعا چی میتونه باشه؟ آیا واقعا فقط بحث مالیه؟ یعنی مثلا کسی پولی به دست آورده، یا اینکه نه دانش هم میتونه از فضل خداوند باشه، یا اعتبار میتونه از فضل خداوند باشه، در قد احترام و حشمت و اعتبار هم میتونه از فضل خدا باشه. ما راجب داراییامون چگونه استفاده میکنیم؟ آیا فکر میکنیم مثلا اگر از اعتبار و آبرومون استفاده بکنیم بد میشه، یا مثلا اگر از داراییامون استفاده بکنیم کم میشه، یا مثلا یا اینکه نه میبایست اتفاقا از اینا استفاده کنیم که اصل داستان هم سر همین استفاده کردن است. بریم ادامه آیاتو بشنویم. خدا میگه نه اگه بخل ببرزی فکر نکنی به نفعتونه، فکر نکنی اگه کمک نکنید مثلا چیزی کم نمیشه، نه اتفاقا به ضررتونه. بل هو شر الله سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. حالا این تعبیر نمادین میتونه باشه، حقیقتش راجب اینا نمیشه خیلی به ضرس قاطع سخن گفت و گفت همینه که به دور گردنشون پیچیده میشه. خب این یعنی چی؟ ما خیلی شاید درکی نداشته باشیم، بگیم حالا چه میدونم مثلا یک شال اگه دور گردن کسی بپیچن قابل فهمه، اما زمین رو دور گردنش میپیچن یا مثلا دارایی دور گردنش میپیچن، اینا یعنی چی؟ اینا رو بیشتر از جنبه نمادینش میشه در نظر گرفت. کما اینکه ما از این اصطلاحات نمادین در ادبیات خودمون و حتی هر زبان دیگه‌ای داریم. مثلا وقتی میگیم زمین خار، کسی که زمین خاری میکنه لزوما به این معنا نیست که زمین رو میره میخوره. زمین خاری یه تعبیر دیگه‌ای داره، جنگل خاری. یا مثلا میگن دست فلانی رو قطع کردن از بیت المال، نه اینکه لزوما گرفتن انگشتاشو قطع کردن، دستشو بریدن، به معنای این که دیگه اون تصرف نمیتونه بکنه. اینها نمادینه دیگه. حالا سیطوقون بهی سیطوقون ما بخلوا بهی یوم القیامه، اینا دور گردنشون پیچیده میشه، به تعبیری شاید اینطوری ترجمهش کنم مناسب تره، وبال گردنشون میشه. این خیلی مسئله مهمه. بذارید یک صحنه رو توصیف کنم، شاید این مقدار به درک ما از این آیه بیشتر کمک بکنه. شما تصور بکنید یک نفر که ازدواج نکرده، فرزند نداره، همسر نداره و الان یه فرصت کاری براش پیش میاد، یه فرصت چه میدونم تفریحی براش پیش میاد. میگن تو دوران مجردی خب بچه ها معمولا اینطوری هستند دیگه دوستان، آقا قرار میذاریم با هم بریم شمال. خب معمولا آدم مجرد خیلی زحمتی ندارن دیگه، سری ساکشون رو برمیدارن، امروز هم که حتی خیلی دیگه نیازی هم نیست به سایکل اونجوری، چون همه جا همه چی وجود داره دیگه. آقا کی ساعت مثلا 5 قرار میذارم با ماشین جمع میشم میرم. همه ما به نوعی این فضا رو تجربه کردیم. اما همین که کسی خانواده تشکیل میده، همسر، فرزندان، وقتی بهش میگی بریم شمال، خب این نمیتونه اینجوری بگه که آقا من قرار بذاریم بریم. اگه این کارو بکنه خیلی آدم بی مسئولیتیه. میگه بذار من با همسرم هماهنگ کنم، با بچه‌هام هماهنگ کنم. به معنای اجازه گرفتن یا اجازه نگرفتن نیست، تا هماهنگیه. یعنی چی؟ یعنی دغدغه داره، مسئولیت داره، برحال مسئولیت خانواده به دوششه. حالا این رو به معنای اینه که یه جورایی در اون حرکت چابکی که می‌خواست انجام بده جلوش رو می‌گیره. حالا این مثالی که زدم مثال خوبه، ولی بیایم اینو جنبه منفیش رو نگاه کنیم. یعنی روز قیامت افراد مثلا می‌خوان از یک موقفی رد بشن، از یک جایگاهی رد بشن، کسی که وقف کرده، کسی که کمک کرده، کسی که اهل خیر بوده، خب سری چیزی دستش نیست، راحت مسیر رو طی می‌کنه. اما کسی که این کارو نکرده یقش میگن، میگن چرا؟ این نگه داشتن، این وبال گردن، از میگه این وبال گردن ما شده، ما میگن این موقف رد کرده بودیم. این وبال گردنه شاید تعبیر این سیوتا و قون ما بخیلو بهی یوم القیامه است. بعدم اون تیگه که عرض کردم خدمت شما، ما نگاهمون به داراییامون گاهی فکر میکنیم ما مالکشیم، والا هیچیش، ما اصلا ملکی نداریم، تحت تصرف ما نیست، ما در یک دوره‌ای امانت دارشیم. ولله میراث السماوات والارض، میراث واقعی مال خداونده، اونم آسمان ها و زمین همش متعلق به اوست.
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم
الله. یه بحثی مطرح میشد، بعضیا خب خیلی نگاهشون نگاه ساده و حالا یه خوردم اگر بخوام یه تیکه‌ای هم بندازم کوتاه بینانه است. قضاوت‌ها رو نگاه کنید، اینا بعضیش میگفتن که خدا اگر به قول معروف خدا فقیره، چرا؟ چون این کسایی که حرف خدا میزنن اینا اهل فقرن. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. واقعا ملاک های اینجوری خیلی تعیین کننده نیست. نمیدونم شما با من هم عقیده هستید یا نه، آیا ثروت رو واقعا در پول و چه میدونم حالا انواع اقسامش، دارایی به معنای زمین و اینها تلقی میکنیم؟ واقعا اینا ثروته؟ میزان بهره مندی ما با خزینه چقدره؟ بعدم نیست راجع به این فکر کنید که خودتون رو آدم ثروتمندی میدونید یا نه، و ثروت رو به چی میدونید. به هر حال اونا میگفتن که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، که برخی در غزل این آیه از امام صادق سوال کردن، که میگفتن این مربوط به یهودی ها نیست، که اونا میگفتن که ببین اطرافیان اون کسانی که دم از خدا میزنن چون فقیرن، معلومه خدا فقیره، به اینا نمیتونه کمک کنه، ولی ما وضعمون خوبه. اینطوری در غزل یه طعنه میزنن، تیکه میانداختن. خدا من فهمند ما شنیدیم این حرفی که دارن میدنن، سنکتم و ما قالو، می نویسیم براش اون چیزی که گفتن. بعد و قتل هم الانبیاء بغیر حق. خب این تفکر باعث می شد که اینها جری می شدن، یعنی دیده یه تحقیرآمیز، نگاه بالا به پایین باعث می شد که اگر کسی حتی حرف حق هم می زد، اینها در صدد سرکوب بر می بدن، پیامبران رو اینطوری به قتل می رسوندن. می تونه یکی از وجوهش این باشه. و نقول و ذوق عذاب الحلیم، خدا